افتخار در این خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. به لطف و من و تفضل الهی برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست. هر گونه سوالی که در ارتباط با مذاهب اسلامی دارید هیچ محدودیتی وجود نداره. برنامه هم به صورت زنده پخش میشه، در خدمتون هست. عزیزان اتاق فرمان برخط هستن و در خدمت شما. اگر نکاتی، سوالی، مطالبی هست حتما ارسال بکنید، به ویژه از طریق تلفن میتونید تماس بگیرید و این برنامه در خدمت شما باشه. خب در ابتدای برنامه هم معمولا مقدمه ای رو کارشناس عزیز و بزرگوار مطرح میکنن که در این جلسه به ویژه میشه به عزیزان دانشپژوه، عموم دانشجویان و اهل علم این مژده رو داد که انشالله بتونن استاد عزیز در مقدمه‌ای که مطرح می‌کنن از یکی دو تا کتاب قیم و ارزشمند به هر حال حرف بزنن، نکاتی رو که در اون کتاب‌ها هست مطرح کنن و عموماً معرفی این کتاب‌ها و منابع خیلی به همه ما می‌تونه کمک بکنه. کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستن که خدمتون عرض سلامی خواهند داشت. مقدمه‌ای رو انشالله مطرح میکنند و بعد هم به تدریج وارد میشیم و سوالات شما عزیزان رو که پیش روی ماست مطرح میکنیم و همه از برنامه بتونیم بهترین و بیشترین استفاده رو داشته باشیم. استاد بزرگوار در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با سلام به تمامی بینندگان عزیز و ارجمند و به کارشناس محترم و به مجری محترم، در ابتدا خواستم عرض کنم مقدمه ای رو در رابطه با این که بحث اهل سنت، چه برادران حنفی مذهب، چه شافعی مذهب، چه حنابله و چه مالکیه، حساب این مذاهب چهارگانه از بحث وهابیت و گروه‌های تکفیری کاملا جداست. لازمه این تأکید بشه به خاطر این که بسیاری از وهابیون گاهی خودشون را به عنوان نماینده کل اهل سنت معرفی می‌کنن، در حالی که اختلافات بسیار عمیق و اساسی با عموم اهل سنت دارن. نه اهل سنت پیروان مذاهب اربعه وهابی ها رو قبول دارن و نه وهابی ها اهل سنت را قبول دارن. وهابی ها خودشون رو اهل سنت می دونن، پیروان مذاهب اربعه را اهل سنت نمی دونن و پیروان مذاهب اربعه همچنین اونها میگن ما اهل سنت هستیم و وهابیون را هرگز قبول ندارند و اهل سنت نمی دانن. لذا دو تا کتاب آوردم در همین رابطه که به عنوان نمونه معرفی کنم. یک کتاب کتابی است که حنفی ها نوشته اند و دارن بیان می کنند، کتبا یادداشت کردند که عقاید ما کاملا در موضوعات مختلف از وهابیت جداست. عده‌ای نامه ای نوشته بودند به عده‌ای از علماء دیوبند هندوستان که عموما حنفی هستند، سوال کرده بودن که برخی مطالبی مطرح میشه از عقاید وهابیت و خواستیم نظر شما رو در رابطه با این امور بدانیم. لذا یکی از علماء اونجا کتابی نوشتن در پاسخ این سوالات به نام المهند علی المفند. این کتاب رو من آوردم که یکی از علمای اهل سنت ایران هم این کتاب رو ترجمه کردن. ببینید، المهند علی المفند، این کتاب که تألیف آقای مولوی خلیل احمد سهارنپوری است که شخصیت بسیار معروفی هستند. در همون ابتداش یک سوالی از این شده، من این سوال رو میخونم و یکی دو مورد از جوابها رو. خطاب به علمای دیوبند هندوستان نوشتن: قد نسب الى ساحتكم الكریمه اناس نسب الى ساحتكم الكریمه اناس عقائد الوهابیه. نوشتن عده ای از مردم عقاید وهابیت را به شما علمای حنفی دیوبند نسبت می دهند. قالوا به اوراق و رسائل لا نعرف معانی حال اختلاف اللسان فنرجو ان تخبرونا به حقیقت الحال و مرادات المقال. نوشتن چیزهایی نوشتن که ما نفهمیدیم چیه، حالا می خواهیم از خود شما سوال کنیم واقعیت چیست. و نحن نسألكم عن امور اشتهر فيها خلاف الوهابيه عن اهل السنه والجماعه. نوشتن ما یه سری سوالاتی رو مطرح میکنیم که شهرت یافته که در این مسائل عقاید وهابیون با عقاید اهل سنت و جماعت مخالف است. خب یک یک سوال میکنن. سوال اول و دوم: ما قولكم في شد الرحال الى سيد الكائنات. از اونجایی که وهابی ها میگن هیچ کس حق نداره سفر زیارتی بره، سفر زیارتی رفتن حرامه، پرسیده که آقا نظر شما چیه در مورد سفرهای زیارتی، شد الرحال، زیارت رفتن برای زیارت حرم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد نوشتن ایل امرین احب و الیکم و افضل لدا اکابرکم للزائر هل ینوی وقت الارتحال للزیاره زیارته علیه السلام او ینوی المسجد و قد قال الوهابیه ان المسافر الى المدینه لا ینوی الا المسجد النبوی. نوشتن که خوب وهابیا میگن کسی که میخواد بره مدینه فقط باید نیت کنه زیارت مسجد پیغمبر، نه پیغمبر و حرم و قبر پیغمبر را. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا زیارت فقط پیغمبر را نیت کنه یا هر دو را نیت کنه، یا مثل وهابیا که خب میگن فقط زیارت مسجد؟ ایشون در جواب میان مفصل توضیحاتی میدن، مقدماتی، و از جمله می نویسن که یک عده دشمنان آمدن به ما چنین نسبت هایی دادن: لما کان مشایخنا رضی الله عنهم یسعون فی احیاء السنه و یشمرون فی اخماد نیران البدعه. میگه چون اساتید و بزرگان ما تلاش می کردن برای احیاء سنت و از بین بردن تا آتش بدعت، لشگریان ابلیس بر اونها عصبانی شدند، کلامشون را تحریف کردند و افتراءاتی بر اینها زدند و رموهم بالوهابیه. دشمنان، لشگریان ابلیس ما را تهمت به وهابیت زدند و هاشاهم عن ذلک، هاشا که اینها علما و بزرگان ما وهابی باشند. خب این یکی از جملات تا این که ایشون میگوید توضیح اصل سؤال: اندلا و اند مشایخنا زیارت و قبر سید المرسلین روحی فداه من اعظم القربات و اهم المثوبات. بگه از نظر ما و بزرگان ما زیارت قبر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم از بزرگترین چیزهاییست که موجب قرب به خداوند متعال می شود و از مهمترین ثواب هاست و انجه لنیل درجات برای رسیدن به مقامات عالی نزد خداوند یک عامل بسیار مؤثر است. بل قریبت من الواجبات، بلکه زیارت پیامبر نزدیک به واجب است. و انکان حصوله به شد الرحال و بذل المحج و الاموال، اگرچه تحصیل این زیارت با مسافرت باشه، مسافرت هم باشه باید برن. خب این به عنوان یه سوالی تفاوت عمده. همچنین سوال سوم و چهارم پرسیده، هل رجل ان یتوسل فی دعواته به نبی صلی الله علیه و سلم بعد الوفات ام لا؟ آیا انسان میتونه بعد از وفات پیامبر توسل به پیامبر پیدا کند؟ دو، ایجوز و توسل عندکم به سلف الصالحین من الانبیاء و صدیقین و شهدا و اولیاء رب العالمین ام لا؟ آیا توسل به سلف صالح، انبیاء، صدیقین، شهدا، اولیاء الله آیا جائز است؟ غیر پیغمبر، اولیاء الله، شهدا هم جائز است یا نه؟ خب باز ایشون در اینجا هم جواب داده اند که جواب دادن بلی، عندنا و عند مشایخنا یجوز التوسل فی الدعوات بالانبیاء و الصالحین من الاولیاء و شهدا و صدیقین فی حیاتهم و بعد وفاتهم. گفتند که از نظر ما و بزرگان ما در دعاها جائز است توسل پیدا کردن به انبیاء و صالحین از اولیاء الهی، توسل به شهدا و صدیقین هم در حال حیاتشون هم بعد از وفاتشان. مثلا بگوید اللهم انی اتوسل الیک به فلان ان تجیب دعوتی و تقضی حاجتی، خدایا به درگاه توسل می جویم به وسیله فلان کس که حاجت مرا روا کنی و دعای مرا مستجاب کنی. خب این به عنوان نمونه بود که ببینید عقاید وهابی ها با عموم اهل سنت جداست. بلی، افرادی هستند که بعضی بر اثر بی سوادی و بی اطلاعی از مذهب خودشون حرف هایی که وهابی ها تو شبکه های مجازی میگوین تکرار میکنن. ممکنه یه عوام حنفی مذهب یا عوام شافعی هم پیدا بشه باز همین حرف رو بگه آقا توسل درست نیست. این به خاطر بیسوادیشه. یه عده‌ای هم هستند که چرا اینها برخی از وهابیون برای فریب مردم حرفهای خودشون را در میان برادران و خواهران مذاهب اربعه، حنفی‌ها، شافعی‌ها میان مطرح می‌کنند، همون حرفای وهابی‌ها رو، اما نمیگن این حرف مذهب شما نیست. به نام مذهب بدون اینکه اسمی از وهابیت رو بیارن میان حرفهای وهابی‌ها رو پخش میکنن. متاسفانه در داخل کشور میبینیم حتی گاهی اوقات ممکنه یه نفر طلبه اهل سنت هم باشه، حنفی باشه، ولی بیاد علیه توسل حرف بزنه، علیه سفرهای زیارتی حرف بزنه. اینها بعضیاشون وهابی شدن، رفتن تو مدارس وهابیت وهابی شدن، اما میان تو مناطق نامی از وهابیت نمیارن، به نام مذهب حنفی حرفای وهابی ها رو تکرار میکنن. یا ممکنه یه نفر مثلا اندکی پیدا میشه، ماموستایی باشه، این از نظر فکری وهابی شده، میاد علیه توسل حرف میزنه و عرض کنم علیه سفرهای زیارتی حرف میزنه. این در واقع افکار وهابیت رو داره، نام وهابیت رو نمیاره که مردم، برادران و خواهران شافعی مذهب را فریب بده، خیال کنه اینا عقاید شافعیه است. در حالی که یکی از بزرگان شافعیه مثلا آقای تقی الدین سبکی شافعی که از معروفترین علمای اهل سنت شافعی مذهب هستند، ایشان کتابی داره به نام شفا استقام فی زیارت خیر الانام. در باب هشتم این کتاب میگه بدان که توسل به پیغمبر در زمان حیاتش بعد از وفات اون حضرت جائز است. نه تنها جائز است، خوب است. سیره سلف صالح، صحابه، تابعین، علما، عوام، همه مسلمانان همین بوده، توسل پیدا میکردن به پیامبر و احدی با توسل به پیامبر مخالف نبوده، تا اینکه اولین بار ابن تیمیه ای آمد و حرفی زد که یک عده افرادی که از نظر علمی ضعیف و از نظر فهمی کودن بودند اونها را فریب داد. تکلم فی ذلک به کلام یلبس فیه علی الضعفاء الاغمار. خب پس بنابراین دیدگاه برادران اهل سنت حنفی یا شافعی که در ایران حضور دارند، اینها دیدگاهشون کاملا از دیدگاه وهابیت جداست. خب این یه نمونه بود که در رابطه با معرفی کتاب اهل سنت علیه وهابیت و تفاوت عقاید وهابی ها با حنفی ها خدمتتون معرفی کردید.
استاد بزرگواری فرمودید آشنایی با المهند علی المفند که خودش به هر حال ورودی است و دریچه ای است برای مطالعه و پژوهش هرچه بیشتر و تفکیک بین جهان اهل سنت و آراء وهابیت و ابن تیمیه که اینها کاملا باید بهش توجه بشه. اگر یه بزرگواری بکنید کتاب الماتوریدیه دراسه و تعلیما رو هم معرفی بفرمایید که ممنون میشم.
عرض کنم که همانطور که گفتم نه علمای مذاهب اربعه وهابیا رو قبول دارند، نه وهابیا عموم اهل سنت رو قبول دارند. من حالا به عنوان نمونه این کتاب الماتوریدیه رو آوردم. ببینید یکی از وهابیا کتابی نوشته در رد ماتوریدیه. ماتوریدیه چه فرقه ای هستن؟ ببینید برادران اهل سنت اونهایی که حنفی هستن، حنفی ها از نظر احکام مقلد و پیرو احکام و فتاوی آقای ابو حنیفه هستند. شافعیه در احکام مقلد فتاوی آقای محمد ابن ادریس شافعی هستند. خب اما از نظر اعتقادی و ریز عقاید تمام حنفی ها مقلد آقای ابو منصور ماتوریدی هستند. همان گونه که تمام برادران شافعی مذهبی که ما در ایران و کشورهای دیگر داریم، همه اینها در ریز عقاید مقلد آقای ابوالحسن اشعری هستند. خب اما وهابی ها نه اینها رو قبول دارن نه اونها. دو تیره بزرگ که بیشترین جمعیت اهل سنت را در میان این چهار مذهب این دوتا دارن، حنفی اولا و بعد شافعی. حالا این به عنوان نمونه یک کتابی است الماتوریدیه دراستن و تقویمن. ببینید تصنیف احمد بن عوض الله یا عوض الله بن داخل اللهیبی الحربی. خب ایشون کتاب را نوشته در بررسی مذهب ماتوریدی و ارزشگذاری و بررسی آراء اونها. من یک قسمتی رو خدمت شما میخونم از این کتاب که چاپ دارالعاصمه ریاض عربستان است. در فصل سوم این کتاب صفحه 509 ایشون اولا حدیث افتراق را نقل می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند امت من بعد از من 73 فرقه می شوند، فقط یک فرقه نجات پیدا می کنند. بعد میگه که لا یکفی لیکون الفرد او الجماعه من الفرقه ناجیه. میگه فرقه ناجیه اهل سنت هستن و اینکه درباره اینکه اهل سنت بودن صرف اینکه اسمشو اهل سنت بگذارد کفایت نمی کند. فلا یکفی کفایت نمی کند برای اینکه فرد یا گروهی از فرقه ناجیه باشند مجرد الانتصاب لسنه، صرف اینکه نسبت داده بشن به سنت و اهل سنت مع المخالفت لمنهج سلف من الصحابه و تابعین، در صورتی که باز بیان مخالف باشن با سلف صحابه و تابعین با روش اونا مخالف باشن اسمشون سنی باشه کفایت نمی کنه. بعد شاهد ما این قسمته، میگه فعلا هازا بنابراین فإن الماتريدية وإن كانوا يسمون أنفسهم أهل السنة. ماتريدي ها هرچند اسم خودشون را اهل سنت میگذارند، فقط تقدم معنا چه ظاهرا من ناس، میگه گذشت قبلا ما بیان کردیم انهم لم يلتزموا بالمنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. میگه ما قبلا گفتیم که این ماتوریدی ها مقید نیستن به اون روشی که رسول الله و اصحاب اون حضرت بر اون روش بودن، اینا ملتزم به اون روش نیستن. بل خالفوهم فی کثیر من مسائل اصول الدین. میگه این ماتوریدی ها در بسیاری از مسائل اصول دین با پیغمبر و صحابه پیغمبر مخالف بودن. ناهی که عن فروعه، چه رسد به این که بخواد فروع را، دیگه احتیاجی به فروع نیستش. میگه در بسیاری از مسائل اصول دین با روش پیامبر و صحابه مخالف بودن. بل انهم خالفوهم فی منهج تلقی، بلکه اینها مخالفت کردن با پیغمبر و صحابه پیامبر در روش برداشت از قرآن. فان السلف رحمهم الله کان اعتصامهم به کتاب الله و سنت رسوله. میگه سلف روششون این بود که به کتاب خدا و سنت رسولش تمسک میجستن. و اما هؤلاء و امثالهم من اهل الكتاب من اهل الكلام، اما اینها ماتوریدی ها و امثال اینها از اهل علم کلام، فان عمدتهم فی الباطن لیست علی القرآن و الایمان. میگه اعتماد اینها در باطنشون بر قرآن و ایمان نیست، اعتمادشون بر قرآن و ایمان نیست. پس اطمینانشون بر چیه؟ اعتماد به چی میکنن؟ ولکن علی اصول ابتدعها شیوخهم. اینها اعتمادشون بر اون اصولی است که بزرگانشون بدعت گذاشته اند. علیها یعتمدون فی التوحید و الصفات و القدر و الایمان بالرسول و غیر ذلک. در باب توحید و خداشناسی و صفات خداوند و قضا و قدر و حتی در باب ایمان به پیغمبر، اینا اعتمادشون در برچیه بر همین اصول بدعتی هست که بزرگان خودشون بدعت گذاشته اند. بعد میگه ثم ما ظنوا انه یوافقها من القرآن احتجوا به. بعد میگه هر چی که گمان کنن از قرآن موافق با این اصول خودشونه به اونا استدلال میکنن. و ما خالفها، هر چی از قرآن مخالف با اصول خودشون باشد، تعولوه، اینه تعویل میبرن. فلهذا نجدهم اذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما. میگه لذا میبینید اینها را وقتی که استدلال به قرآن و حدیث میکنن به دلالت آیه و روایت خیلی توجه نمیکنن. ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى، اینا نمیان استقصاء کنن آنچه که در قرآن هست کل همه رو ببینن. اذ کان اعتمادهم فی نفس الامر علی غیر ذلک، چون در نفس الامر و در حقیقت اعتماد اینها بر غیر قرآن و حدیث هست. خب ببینید، البته این عبارات رو هم بعد ایشون آدرس میده به کتاب الفتاوی ابن تیمیه. الفتاوی ابن تیمیه جلد 13 صفحه 58 و 59. خواستم عرض کنم که ببینید کاملا اینها اونها را رد میکنن، وهابی ها برادران حنفی را رد میکنن، برادران شافعی را رد میکنن، اونها هم اظهار براءت از اینها دارن. لذا خط اینها کاملا وهابیت از عموم برادران اهل سنت جداست.
جناب استاد، حتی اون شدت بحث تکفیر که اصلا توی این مذاهب اربعه وقتی آدم نگاه میکنه میبینه که خیلی مماشات با عموم مسلمین توصیه شده، اما برعکسش در نگاه ابن تیمیه و امثال اون یک نوع خشونت و یک نوع تکفیر و اینها به شدت به چشم.
بله بله، کاملا عرض کنم که بحث تکفیر را، خب امام مذهب حنفی میگه ما احدی از اهل قبله را کافر نمیگیم. کسی قبله ما مسلمان را قبول داره تا موقعی که حرامی را حلال نشمرد ما کافر نمیگیم. لا نکفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله. و آقای ابوالحسن اشعری که تمام برادران شافعی مذهب هم در مسائل اعتقادی پیرو به ایشون هستند، موقع مرگش عده اطرافش جمع بودند، به اونها گفت اشهدو علیه، شما شهادت بدید بر من، شاهد میگیرم شما را، انی لا اکفر احدا من اهل القبله، من احدی از کسانی که قبله ما مسلمان را قبول داره کافر نمیگن. اما وهابیا ببینید به بهانه های مختلف عموم مسلمانان رو از شیعه و سنی تکفیر میکنند و کافر میخونند.
بسیار ببینیم عزیزان اتاق فرمان اگر میان برنامه آماده هست ما بتونیم ببینیم، بعد هم وارد بشیم به سوالات و چند تا کلیپ هم برش میبینیم انشاءالله.
حبيب الله يا رسول الله شفيع الخلق يا سيد الرسل يا حبيب الله يا رسول الله. تغرك الوحي لذا تنطق الحرف شذا ومن أشداقك ذا وابل الدرر، أنت يا نور المنى قد أسرت الأعينا يشد القلب سنا وجهك القمر.
يا حبيب الله يا رسول الله
الله يا من الماء اشتقى منه فاستوحى النقى له الأرواح وقى والحنين له، هاك إعجاب السماء ولعينيك الظما إذا ما النبضها ما جادك الوله.
يا حبيب الله يا رسول الله
راود الورد الحياة.
سرداران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شماست به کارشناسی استاد عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی. در یک بخشی که در مقدمه ایشون ورودی داشتن و دیدگاه ابن تیمیه رو نسبت به مذاهب اسلامی و آرای کلامی اونها مطرح کردن، دیدگاهی که خب بسی منفی و بسیار تند هم بود، نسبت به ماتوریدی ها نکاتی رو مطرح کردن و با سند اون ارائه کردن که بیشتر آشنا شدیم نگاه ابن تیمیه به چه شکله. سوال دیگری رو حالا این مقدمه باز زمینه ای رو فراهم کرد که من خدمت استاد این سوال رو مطرح بکنم که جناب استاد حالا نسبت به ماتوریدی که فرمودید، آیا نسبت به اشعری ها اشعریه هم همین نگاه رو ابن تیمیه دارن یا نه؟
بله، متاسفانه ایشون نسبت به غیر از خودش و تفکر سلفی و اهل حدیث همین نگاه رو داره. کتابی ابن تیمیه داره به نام الفتاوی الکبرى که به سبک‌های مختلف چاپ شده، از جمله شش جلدی. شش جلدی شو که بنده مراجعه کردم، در جلد ششم یک بخشی داره به عنوان الرد على الطوائف الملحده و الزنادقه و المعتزله و فلان، در ادامه ردیه بر یک سری گروه های منحرف عنوانی داره الرد على الاشعری. حدود 70 صفحه مطلب کلن علیه اشعری داره. علاوه بر این که باز میبینیم در کتاب الدرر الکامنه، تألیف آقای ابن حجر عسقلانی که خب شخصیت معروفی است از علماء اهل سنت، ایشون هم نقل می کند که چون خیلی تعصب نسبت به مذهب اهل حدیث و به اصطلاح مذهب حنبلی که معروف به مذهب اهل حدیث داشت، لذا علیه اشاعره خیلی حرف می زد و اهانت می کرد، به حدی که حتی نوشتن یکی از بزرگان اشاعره که آقای غزالی باشه، حتی او را حتی انهو سب الغزالی، اگر بشه عزیزان عبارت رو از الدرر الکامنه بیارن، حتی میگه که به خاطر تعصبی که داشت علیه اشاعره حرف میزد، اهانت میکرد و حتی یه موقع به غزالی سب و اهانت کرد به حدی که عده‌ای حرکت کردن میخواستن بکشن ابن تیمیه را، عده‌ای از طرفداران غزالی. ببینید ایشون در این قسمتی که آوردن خط سوم را میخونم: و کان لتعصبه لمذهب الحنابله یقع فی الاشاعره، به خاطر تعصبی که نسبت به مذهب حنابله داشت که همون مذهب اهل حدیث است، یقع فی الاشاعره یعنی توهین میکرد به اشاعره، حتی انه سب الغزالی، حتی سب و فحش داد به غزالی، فقام علیه قوم کادو یقتلونه، لذا یه عده‌ای علیهش حرکت کردن و نزدیک بود ابن تیمیه را بکشن، به قتل برسونه. خب میگم تا این حد ابن تیمیه علیه اشاعره هم حرف میزده، هم علیه اشاعره هم علیه ماتریدیه، همه افرادی که افکار او را قبول نداشتن برخوردهای بسیار تندی داشته. اینجور نیستش که کسی خیال کنه ابن تیمیه فقط تعبیرات تند را نسبت به شیعه داره، نسبت به حنفی ها داره، نسبت به شافعی ها داره، هر کس که افکار او رو قبول نداره.
بله. با این وضع دیگه نسبت به اهل بیت که دیگه مشخصه، یعنی گرایش های ضد اهل بیتی ابن تیمیه نسبت به اهل بیت باید خیلی زیاد باشه.
عرض کنم که اون هم خب از چیزهاییست که نه تنها شیعه اینو مطرح میکنه، حتی اهل سنت هم این رو مطرح کردن فراوان، که ابن تیمیه حرفهایی میزنه که خب مشخص نسبت به حضرت علی علیه السلام علنی ایراد گیری میکنه، خودشو نعوذ بالله اعلم گوی از حضرت علی میدونه، میگه نخیر حضرت علی علیه السلام در 17 مورد اشتباه کرده، تو یه نادان اشتباه نمی کنی، حضرت علی علیه السلام اشتباه کردن. بر این اساسه که ادعی گفتند، ادعی بزرگان اهل سنت ابن تیمیه رو ناسبی ذکر کردن، میگه که حضرت علی 17 و بعد حتی جسارت میکنه میگه حضرت علی نعوذ بالله با نص قرآن مخالفت کرده است. ببینید تو همین آقای ابن حجر عسقلانی در همین کتاب الدرر الکامنه عبارت، ببینید این عبارت الدرر الکامنه ابن حجر عسقلانی است، در شرح حال ابن تیمیه میگه: و قال فی حق علی اخطأ فی 17 شیئا، نعوذ بالله حضرت علی در 17 مورد اشتباه کرد، ثم خالف فیها نص الكتاب، نعوذ بالله در این موارد با نص قرآن نعوذ بالله حضرت علی مخالفت کرد. خب ببینید چنین جسارتی به حضرت علی علیه السلام میکند، خب این آدم رو بی خود نیست، که ادعا آمدن گفتن ناسبیست. و همچنین موارد دیگری، همین آقای ابن حجر غیر از این مطلبی که در این کتابش الدرر الکامنه داره، در کتاب دیگری به نام لسان المیزان، در لسان المیزان با این که این کتاب رو نوشته درباره معرفی راویان اهل سنت، چه کسی مورد وثوق است و چه کسی نیست، به مناسبتی یه جا میاد میخواد علامه هلی را معرفی کند. علامه هلی نام مطهر ایشون حسن است، حسن ابن یوسف معروف به ابن المطهر الهلی. ایشون البته دارن اشتباه میکنه، فکر میکنه یوسف ابن حسن، به جای حسن ابن یوسف یوسف ابن الحسن در حرف یا میاره، بعد مقصودم اینه، میگه که این آقا عالم و بزرگ شیعیان است، تألیفاتی دارد، و تا این که به اینجا میرسد که میگه ایشون که همون کسی است که ابن تیمیه کتابی را نوشت جواب بر کتاب این عالم بزرگ شیعه در باب امامت. بعد این مقدار را که نقل میکنه، ولی بعد میگه اما ابن تیمیه در ردیهش اینقدر تند روی کرد که بسیاری از احادیث خوب و درست را هم رد کرده. ببینید عبارت رو از جان آوردن، لکنه رد، این عبارت عبارت کتاب لسان المیزان در شرح حال ابن تیمیه است، معذرت میخوام، در شرح حال علامه هلی، حرف الیا یوسف ابن حسن، یوسف ابن الحسن، که اشتباهی در واقع باید بنویسه حسن ابن یوسف، علامه هلی حسن ابن یوسف، حالا تحت در حرف الیا آورده. بعد میگه که عرض کنم که ایشون یک کتاب نوشت علامه هلی، و ابن تیمیه هم بر علیه او کتابی نوشت در دو خط بالاتر از این خطی که الان علامت زرد کردن، میگه و قد طالعت الرد المذکور، ایشون میگه من مطالعه کردم ردیه مذکور، ردیه ابن تیمیه را، فوجدته کما قال السبکی لکن وجدته کثیر التحامل الی الغایه. میگه همونطور که سبکی گفته است، آمده به اقدام کرده به جواب تمام مطالب این عالم شیعی، لکن وجدته کثیر التحامل الی الغایه. میگه من کتابشو خوندم دیدم بی نهایت الالغایه بسیار حمله کرده در رد احادیثی که یوردها ابن المطهر، احادیثی که آورده آقای ابن المطهر عالم شیعی، میگه خیلی به اینا حمله کرده. بعد میگه اگرچه به نظر من هم خیلی از اینها احادیث سست است، لکنه رد، شاهد ما این قسمته، رد فی ردهی کثیرا من اهل احادیث الجیاد، اگر ادامه‌ش هم بتونن عزیزان بیارن خوبه، در ردیش بسیاری از احادیث را، احادیث خوب و مورد قبول را رد کرده. من الاحادیث الجیاد التي لم يستحضر حالة تصنيفه مظانها، میگه احادیثی که موقع نوشتن تو ذهنش نبوده بسیاری از احادیث خوب و جیاد را هم رد کرده. خب بعد در ادامه میگوید که و لزم من مبالغته لتوهین کلام رافضی الافضاء احیانا الى تنقیص علیین. بعد میگه این میخواد رد کنه این کلام عالم شیعی را، اما چه کار کرده؟ کشیده شده به تنقیص حضرت علی علیه السلام، یعنی عیب و نقص برای حضرت علی علیه السلام گرفتن. خب اینم باز یک شاهد دیگری بر این گرایش های. لذا میبینید توی کتاب ابن تیمیه فراوان هر حدیثی در فضیلت حضرت علی علیه السلام هست، گویا تعمد داره برای اینکه هر جور شده رد کنه، به حدی که حتی یکی از سلفی های قرن اخیر هم ناصرالدین البانی هم در کتاب خودش سلسله الاحادیث صحیحه مطلبی را می آورد، حدیث قدیر را نقل می کنه، من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و عاد من آدا، این جمله وال من والاه میاره، بعد میگه که بله اینم سندش درسته. بعد میگه تعجب والعجب من شیخ الاسلام ابن تیمیه کیف تجرعه، میگه تعجب میکنه، این خودش سلفی و وهابی است، میگه من تعجب میکنم از ابن تیمیه چطوری جرأت کرده بیاد بگه که وال من والاه دروغ، ما هم چه چیزی نداریم، با اینکه این حدیث درسته سندش هم صحیح هست. خود این آقای البانی یا البانی در کتاب خودش به نام سلسله الاحادیث صحیحه کل این کتاب را نوشته، احادیثی که صحیح و سند است بیاورد، با اینکه او خودش هم خیلی جاها بی انصافی میکنه، اما اینو دیگه نمیتونه منکر بشه، میگه این دیگه واقعا سندش درسته جمله وال من والا. بعد میگه من تعجب میکنم که چرا ابن تیمیه آمده گفته همچه چیزی ما نداریم و منکر این حدیث شده. خب در فضیلت حضرت علی علیه السلام است و در رد و نفرین پیغمبر بر کسانی که با حضرت علی دشمنی کنند. شاید به همین جهت بوده که خب دیده یک سری افراد با حضرت علی علیه السلام جنگیده ان، خواسته از اونها طرفداری کنه، اومده چیکار کرده؟ گفته این حدیث که میگه عاد من عادا وال من والا عاد من عادا این دروغه.
شما استاد ما یه چند تا کلیپ هست که انشالله بتونیم به ترتیب زحمت بدیم به ازون اتاق فرمان پخش بکنن. یکی از این کلیپ ها که بین عرشبت که این ویروس کرونا و رفتن به جمکران توسط شیعیان مطالبی داره، این رو ببینیم انشالله و مورد بررسی و تحلیل قرار بگیره. در خدمتون هستیم.
اون که گفتن مریضی کرونا اومده توی شهر قم و اینا جمکران و این حرم معصومه رو میخوان تعطیل کنن یا تعطیل کرده باشن، شاید الان دیگه خواستم بدونم که آقا این هم آخوندا تبلیغ میکنه که این حرمه شفا میده، نمیدونم خیلی کارا میکنه دیگه، شما شاید بهتر از من میدونید، آیا چرا در همچین موقعی سختی میخوان درشو ببندن و مردم رو نمیذارن برن که دعا کنن آقا این مریضی از شهرشون گم بشه؟ و خیلی به من جالبه که آقا این همه اینا دارن انسان ها دارن از سراسر دنیا سرازیر میکنن به مشهد به قم که اینا شفا میده فلان میکنه و این درس چی میگن دکتری مدرن و اصلا قبول ندارن میگن بیایید می زیارت ها که همه چیزو میده. خب الان باید مثلا کار بده دیگه این زیارت ها کاربردش باید الان باشه از این سختر که دیگه نمیشه امتحان خیلی خوبیه واسه این زیارت ها که نشون بدن که آقا اینا شفا میدن یا نه.
خیلی خب آقا هادی در رابطه با این مسئله ببینید جمکران و معصومه هیچ نیستن یک دروغ و یک عرشبت که ساختگی ساخته آخوند هاست نه جمکرانی وجود دارد البته به اون معنی که امام زمان توشه ولی جمکران نیست و معصومه هم که گفتن از این بیزار هستند و قبرش تبدیل شده به پرستشگاه و به باطخانه و به جای عبادت الله عبادت قبر می کنند. چیزی آخوند یعنی قبر پرست. هر جا شرک است آخوند می درخشد. هر جا توحید است آخوند غائبه. آخوند صفوی تکفیری.
خب اجازه در خدمتی مگر.
بله. عرض کنم که طبیعی است کسانی که پیرو خط ناسبی ها هستند و دشمنی اهل بیت و کسانی که پیرو ابن تیمیه هستند خب بزرگشون ابن تیمیه که فحاشی ها می کند و به عموم مسلمانان شیعه و سنی اهانت می کنه طبیعی است که این پیروان و اذنابشون هم اینجور تعابیری داشته باشند ها هم از یک طرف گرایش های ناسبی گری و ضد اهل بیتی و هم بیادبی که دارن خب اینا طبیعی است ما خلاف انتظارمون نیست موقعی که به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اهانت می کردن به ائمه اهل بیت علیهم السلام اهانت می کردن حالا ما خلاف توقعمون نیست که افرادی هم بیایند به پیروانشون اهانت و جسارت بکنن اما در این رابطه باید نکاتی رو چند نکته رو عرض کنم اولا این که گفتن حرم رو بستن این دروغی است بیش نیست هم حرم حضرت معصومه علیها السلام باز است و هم حرم حضرت امام رضا علیه السلام و مردم می روند زیارت اتفاقا من امروز هم توفیق پیدا کردم حرم حضرت معصومه علیه السلام مشرف شدم و مردم هم می آمدند و عرض کنم هیچ مانعی مشکلی هم وجود نداشت این که خوب از این مطلب اما در رابطه با این که گفته است خوب اگر اینها شفا می دهند الان باید شفا بدهند موقعی که ما می گیم شفا میدهن نه به این معناست که حتما عرض کنم که حتما هر مریضی بره قطعا این فرد شفا پیدا میکنه و احتیاجی به دارو و درمان نیست مگر ما موقعی که میگیم خداوند حاجت میدهد مگر خدا را شما شافی نمیدونید مگر شما وهابیا قبول ندارید که خداوند متعال شافی است اما خب آیا همه مریض ها خوب شدن؟ مگر خداوند نفرموده دعا کنید اما معناش اینه که حتما هر کسی که دعا کرد قطعا دعاش مستجاب میشه مگر همه این مریض ها دعا نمی کنن آیا این مریض ها که دعا می کنن خوب نمیشن بگیم پس دروغه این که گفتن خدا شفا دهنده هست نه دروغه چرا چون این همه مریض ها دعا کردند و خدا اونا را شفا نداد یا خداوند فرموده ادعونی استجب لکم نعوذ بالله پس شما وهابیا باید بگید خدا هم نعوذ بالله دروغ گفته که ادعونی استجب لکم شما با وهابیا باید اینجوری حرف بزنید چرا چون خب خیلی از مریض ها هستن که دعا کردند و خوب نشدن ببینید از اون طرف خداوند فرموده دعا کنید البته هر موقع دعایی که مردم میکنن خود این دعا کردن یک نوع عبادت است اطاعت امر الهی است ادعونی استجب لکم خود این یه عبادت خداوند اگر مصلحت بداند خب اون حاجت رو هم میده یه موقع انسان ها ممکنه چیزی بخواهند در واقع به مصلحت اونها نباشه خب خدا اون رو بهشون نمیده ولی ثواب اون دعاشون براشون محفوظه گاهی اوقات یه مشکلی دارن که از نظر خودشون بده در واقع به نفع اونهاست مایه آمرزش اونهاست مایه بالا رفتن مقام اونهاست خداوند متعال در قرآن کریم فرمود عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم چه بسا یه چیزی رو شما بدتون میاد دعا میکنید که از بین بره اما در حقیقت به نفعتونه گاهی اوقات یه چیز رو میخواد، از خدا میخواد، دعا میکنید، اما خیال میکنید به نفعتونه، در حقیقت به نفعتون نیست، خدا بهتون نمیده، دعاتون اونجا مستجاب نمیکنه. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، چه بسا چیزی را دوست دارید شر براتون. خب مگر شما قبول ندارید که مثلا پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اون همه کرامات داشتن؟ مگر معجزات پیامبر رو قبول ندارید؟ مگر شما وهابیا قرآن رو قبول ندارید؟ قرآن میفرماید یه جا خداوند برای کمک مسلمانان چه کار کرد؟ به برکت پیامبر، یمددکم ربکم به ثلاثه آلاف من الملائکه، خدا 3000 فرشته فرستاد برای کمک مسلمان ها و پیامبر اسلام. یه جا خداوند 5000 فرشته، 5000 من الملائکه. اما همین پیامبری که یه موقع برای کمک او و عموم مسلمانان 5000 فرشته میان کمکشون میکنن، یه موقع هم پیشانی مبارک خود پیامبر و دندان مبارک خود پیامبر میشکند. پس شما بیاد بگید آقا اگر این پیغمبر اینقدر مقام داره که فرشته برای کمک او میآید، پس چرا دندون خودش بشکنه؟ خب خداوند متعال بنا رو بر این نداره که همیشه همه کارها با معجزات انجام بشه. یه موقع معجزه میشه، یه موقع هم نه. یه موقع حضرت یعقوب علیه السلام توی کنعان است، فلسطین فعلی، میگه که همین که فرزندانش از مصر آمدن بیرون با اون همه فاصله، گفت انی لعجد و ریح یوسف، گفت الان من بوی یوسف را استشمام کردم. بوی یوسف را یه موقع خدا میخواد از بوی پیراهن یوسف را از مصر استشمام میکند. یه موقع خدا نخواهد یوسف را داخل شاه خود کنعان انداخته اند ولی بوی پیراهن او را استشمام نمیکند. یه موقع خدا میخواهد پیامبر اکرم بر او 5000 فرشته برای کمکش می آیند، یه موقع نمیخواد دندان خودش، پیشانی خودش هم می شکند. یه موقع حضرت عیسی علیه السلام مرده ها را زنده می کند، یه موقع مادرش می میرد او را زنده نمی کند، یه موقع خودش هم می میرد. شما بگید آقا پس اگر عیسی میتونه مرده زنده کنه، هیچ موقع خودش هم نباید بمیره دیگه؟ کسی که همه مرده ها رو زنده میکنه، خودش چرا بمیره؟ بله خدا میخواد کل نفس ذائقه الموت، همه باید بمیرن، حتی اون عیسایی که میتونه مرده های فراوانی را زنده کنه، یه موقع خدا میخواد جان خود او را میگیرد میمیره. مگر زمان خلیفه دوم مگر قحطی نشد؟ بعضیا میخوان این وهابیا رو لجاجت ها، عناد هایی که دارن، میخوان بگن که گویا مثلا یک چنین بیماری که آمده تو کشورهای مختلف، این لابد نشانه اینه که مثلا یک عذابیه، یک چیزیه برای اینها، اگر نا پیش خدا مثلا مقرب بودن این نمی اومد. خب مگر در زمان خلیفه دوم در مدینه قحطی نشد؟ بعدم میگه که اینا قبر پرستن. شما اگر این بگه، این جور چیزا بگه قبر پرستی، باید بگویی همسر پیامبر رو هم شما وهابیا باید بگین خب اونم قبر پرست بوده. ببینید در زمان خلیفه دوم قحطی شد در مدینه. آقای دارمی از علمای بزرگ اهل سنت، صاحب کتاب مسند دارمی که نام دیگرش سنن دارمی است، متوفای 255 هجری قمری، ایشان کتابی دارد، همین کتاب سنن دارمی، بعد نقل میکند در باب ما اکرم الله تعالی نبیه بعد موته، میگه خداوند پیغمبر را بعد از مرگش هم مورد احترام قرار داده. چطوری؟ حدیثی نقل میکنه، این حدیث رو ببینید، عبارت عزیزان آوردن باب و ما اکرم الله تعالی نبیه بعد موته. اولین حدیثش اینه، راوی میگوید قحط اهل المدینه قحطا شدیدا، یا قحط، اهل مدینه گرفتار قحطی و بیابی شدن، قحط شدید. فشکوا الی عایشه، رفتن پیش همسر پیامبر عایشه، شکایت کردن قحطی خیلی شدیده، چه بکنیم؟ فقالت، همسر پیامبر عایشه گفت انظروا قبر النبی، نگاه کنید، دقت کنید، برید سراغ قبر پیامبر، فجعلوا منه کوهن الی السماء. گفت برید سراغ قبر پیغمبر، از قبر پیغمبر به طرف آسمان پنجره هایی باز کنید، حتی لا یکون بینه و بین السماء سقف، کاری کنید که بین قبر پیغمبر و آسمان فاصله نباشه. خب اگر قبر پیغمبر مستقیم در برابر آسمان باشه باران میباره. ببینید همسر پیامبر میگه برید سراغ قبر پیغمبر، خب وهابیا میگن خب وهابیا اونجا باشن میگفتن بعد قبر پرست است، اینا قبر پرستی میکنن، پس همسر پیامبر هم طبق این حدیث که شما نقل کردن بزرگان اهل سنت، وهابیا باید بگن اونم قبر پرست بود. یا اگر مثلا اون زمان خلیفه دوم قحطی شد، این قحطی رو شما عیبی برای حکومت خلیفه دوم میدونید؟ یا بگید اگر مثلا خلیفه دوم درست بود نباید قحطی میشد، همچه چیزی؟ خب اینا یک برداشت‌های عوام فریبانه و غلطی است. این حدیثی است که نه تنها آقای دارمی در اینجا نقل کرده، در کتاب‌های دیگر نقل شده است. در کتاب مصابیح السنه آقای بغوی اینو نقل کرده، از بزرگان اهل سنت است. با اینکه در مقدمه کتابش میگه که من حدیثی که ضعیف باشه، ساختگی باشه، موضوع باشه یا منکر باشه اصلا نقل نمی کنم، اگرم حدیثی ضعیف باشه اونم اگر نقل کنم بیان می کنم که این مشکل داره، در این حال همین حدیث را نقل می کنه و هیچ کلمه ای هم در رد او نقل نمی کنه. اگر بشه عزیزان این رو هم، این عبارت مصابیح السنه رو هم بیارن، در مقدمه کتاب داره که من آنچرا که نقل می کنم حدیث ضعیف و ساختگی من نمیارم تو کتابم. خب نتونستن شاید عزیزان بتونن پیدا کنن، مراجعه بفرمایید مقدمه کتاب مصابیح السنه و همین حدیث عبارتش رو خوندیم، قهت اهل المدینه قحطا شدیدا، تو این کتاب نگاه کنید. بعد آقای ابن حجر عسقلانی کتابی دارد به نام هدایت الروات، در کتاب هدایت الروات هم این حدیث رو می آورد. عبارت رو از دان ببینید، کتاب هدایت الروات الی تخریج احادیث المصابیح والمشکات، آقای ابن حجر عسقلانی همینو می آورد. اونجا هم باز توضیح میده که حدیثی را اگر من سکوت کردم، حرفی نزدم، بدونید درسته. عبارت رو ببینید، عبارت رو دوباره از دان محبت کنن، از همین کتاب هدایت الروات. اولا در مقدمه ببینید، میگه فلتزمتو، ابن حجر میگه فلتزمتو فی هذا تخریج، من ملتزم شدم در این کتابم که تخریج احادیث است، ان ابین حال کل حدیث من الفصل الثانی، که بیان کنم حال حدیثی، هر حدیثی که از فصل دوم، مقصود احادیثی است که در سنن اربعه و غیر بخاری و مسلم اونها رو در فصل دوم آورده، میگه اینها را بیان میکنم، من کونه صحیحاً او ضعیفن او منکرن او موضوعن، میگه من ملتزمم که بگم این حدیث صحیحه یا ضعیفه یا منکر یا موضوع است، و ما سکت عن بیانه فهو حسنون، هر جا هم سکوت کردم یعنی این حدیث از نظر سند حسن است، یعنی خوب و مورد قبول است. خب ایشون در این حال آمده این حدیث را نقل کرده، هم ایشون آورده هم اصل مؤلف آقای بغوی در مصابیح السنه. بنابراین خب خواستیم بگیم که اگر این حرفای وهابیا باشه، بله طبق حرفای اینا خیلی از مسلمانان صدر اسلام، عموم مسلمانان، حتی همسر پیامبر هم طبق این حرف باید همین نسبت را به همسر پیامبر هم بدیم.
خیلی خوب، جناب هادیان عزیز فکر کنم پشت خط هستن، اگر هم معطل شدن عذرخواهی میکنیم و خیلی جا داره و مناسب هست که انشالله سوالشون رو بفرمایید، در خدمتشون باشیم.
با عرض ادب و سلام خدمت برادر عزیز آقای رجعی‌فر و استاد بزرگوار و محترم برنامه و بینندگان عزیز،
علیکم السلام. اول
اینکه مطلب سوالات و چندین سوال از این مطلب بگیرم.
بله. اگر ممکنه گیرنده تونه ببندید بلندتر صحبت بکنید در خدمتتون
هستیم. یعنی اختیار است، اختیار انعکاس یک نگاه به تواف کلام قدرت به زیبایی یک نگاه. یک نگاه هست و یک تواف. دل به مهر یک نگاه از تواف. به رنگین کمان شبنم انتظار نگاه وعده ها در تواف. سلامی به تواف یک نگاه. حریص و نرد مؤمنین نگاهش در تواف. یک نگاه هست و یک
سالتا اگر بتونی یه مقدار سرعت بدید که ما از وقتمون استفاده کنیم.
سوال دارم. سوال اول رو میخوام این مطلب شنیدم از ابن خلدون که ایشون رو مغز متفکر اهل تصنم میدونن.
بله.
از خلیفه دوم اهل تصنم مطلبی رو نقل میکنه که عمر افراد زیرک و باهوش را اصلا تحمل نمیکرد و سریع اونها را از قدرت خلیت میکرد، یعنی از قدرت محرومشون میکرد. و از طرفی ما میبینیم که شبکه های وهابی هر موقع میخوان ما را اذیت کنن سریع میگن اهل بیت نمیدونم با خرفا و اینا همکاری میکردن و از این حرفا و به بام دو هوا بازی میکنن. این استاد اگر مقدور یکم باز کنه. بعد یه سوال کردی ها میخوام بپرسم.
بله.
ما چطور میتوانیم جامعه خودمون رو به سمت حقایق ببریم و هم بتونیم آرامش آسایش بیشتری سوق بدیم جامعه رو، تا اینکه خرافات و دروغ و سراب که خودشون رو داره بیشتر میکنه به جای امید به مردم خط بخوره که مردم بتونن واقعا تشخیص بدن که عملی که من دارم الان انجام میدم خرافات یا حقیقته. و یه سوال دیگه هم دارم که آیه ای در قرآن داریم که خداوند میگه لا تعبد الشیطان و صدفی در سوره مؤمنون هم میگه خود و حزب به ما لدیهم فرحون. میخوام اگر استاد این دوتا مطلب هم با هم باز کنه ممنون میشم.
جای سوال سومشون مشکلی نداشت؟ میخواد محبت یه بار دیگه سوال سومتون رو تکرار بکنید.
لا تعبد الشیطان.
خب
خود و حزب به ما لدیهم فرحون. البته من بین این دوتا یه مطلبی هم شده که میگه این وقت میشه به عشق به دست ها. اگر استاد اگه مقدور بود صلاح دید مطلب رو بگه تشکر.
یعنی میخواید بگید اینا با هم چه رابطه ای دارن؟
آره چه خروجی میده بیرون.
بسیار خوب. حالا خب خیلی ممنون، متشکر جناب. هادیان عزیز ببخشید اگر فرصت بیشتر از این نبود که خدمتتون باشیم، عذرخواهی میکنیم چون خیلی سوالات مختلف و متعددی رو پیش رو داریم و از عزیزان رسیده بعد اونها رو مطرح بکنیم. از این جهت بود. با حضرت عالی خداحافظی میکنیم. جناب استاد حالا دو سه تا مطلب گفتن. ایشون بحث ابن خلدون بود که از خلیفه دوم نقل شده که افراد باهوش رو معمولا منزوی میکردن، کنار میزدن، یه مقایسه ای هم کردن با اهل بیت. حالا اینو بفرمایید که چقدر صحت داره از داره.
بله، عرض کنم که حالا سخن ابن خلدون از باب این که سخن ابن خلدون است به تنهایی نمیتونه یک سند باشه به تنهایی، ولی خب یه سری مطالبی هست که برخی میگن مثلا خلیفه دوم موقعی که آمد نه اینکه افراد رو بزنه کنار، میگن که صحابه را، بسیاری از صحابه را گفت که شما از شهر خارج نشوید، ممنوع الخروج کرد. بس. گفت شما دوره پیامبر را دیدید و درک کردید و حیف است که اون صفا و معنویتی که شما دارید برید تو شهرها، ممکنه آلوده بشید و مصلحت اینه که شماها بیرون نروید. یک چنین چیزی برخی از کتابها نقل کرده اند. حالا انگیزه چه بوده؟ تحلیل های مختلفی در اینجا وجود داره. طبعا خب به این معنا که اگر افراد را میخواستن زیاد بفرستن جاهای مختلف با این سیاست خیلی سازگار نبود. این نکته رو نقل کردن. بعد حالا ایشون فرمودن که اگر بنای او بر این بوده که افراد زیرک را کنار بزند، یعنی با اینا رابطه نداشته باشه، پس چطوری؟ خب اونا هم که میدونن اهل بیت را به علم و کیاست و زرنگی همه قبول دارن، چطوری پس شما میگید که اینا با اهل بیت رابطه داشتن؟ در حالی که عرض کنم که شما میگید افراد زیرک را کنار زدن، اینا با همدیگه سازگار نیست. من این مقدار از فرمایش ایشون فهمیدم و حالا عرض کنم ما در صدد این مطلب زیاد نیستیم. ما فقط میخوایم این مطلب رو، قبلا هم گفتیم سوال کردن رابطه خلفا با اهل بیت، گفتیم که خب یک سری مسائلی بوده، درگیری فیزیکی حضرت علی علیه السلام با خلفای زمان پیدا نکردند، ولی دیدگاه ها کاملا متفاوت بود و حرفهای خودشون را می زدن، همان گونه که آقای بخاری هم در صحیح بخاری نقل کردن که حضرت علی علیه السلام فرمودن ما در خلافت برای خود حق قائل بودیم و رفتاری که انجام شد اون رفتار را حضرت استبدادی معرفی فرمودن، استبددتم علینا، ما از طرز کار شما ناراحت شدیم، وجد نافی انفسنا، اما در این حال وارد درگیری فیزیکی نشدن که خب به مصلحت نبود و خلفا هم بالاخره حضرت فاطمه علیها السلام هم نگرانی های داشتند و که آقای بخاری گفتیم نقل کردن که قطع کلام کردن تا آخر عمر صحبت نمی کردن. اینجور مسائل بوده، اینا قابل انکار نیست، در کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم اینها اومده، اینا قابل انکار نیست. و از اون طرف هم البته سفارش به رعایت وحدت مسلمان ها، عدم جنگ و درگیری هم بوده و رعایت این رو هم ائمه اهل بیت خودشون کردن و هم سفارش به پیروان و شیعیانشون داشتن که وارد مسائلی که مشکلاتی درگیری های ایجاد میکنه نشن.
این سوال دومی که مطرح کردن، حالا نیاز به شاید مشارکت عمومی و اندیشمندان و دانشمندان مختلف داره، خواستن نظر حضرت عالی رو جویا بشن که چطور میتونیم جامعه رو به سمت حقایق و حقیقت‌ها ببریم، خرافات زدایی بکنیم و معیارهایی باشه که افراد وقتی که میخوان یک کاری رو بکنن تشخیص بدن این درسته اون نادرسته.
یکی از معیارها اینه که ببینید هر کاری که انسان انجام میده یا باید یک دلیل عقلی روشن داشته باشه یا دلیل نقلی.
بله.
تقلید محض در اموری که هیچ چیزی هم از شرع نرسیده این کار غیر عاقلانه است. تقلیدهای کورکورانه انسانها را به خرافات میکشاند. کاری که انسان انجام میده یا یک کاری است که از نظر عقلی کاملا روشن کار مثبتی است، خب انجام میده، نتیجه دینی دنیوی داره، و یا کاری است که ممکن عقل انسان نرسه ولی قرآن گفته، خب خداوند متعال عالم به همه چیز است، پیامبر و اهل بیت علیهم السلام آنچه که میگویند برگرفته از فرمایشات الهی است، درسته. اونها رو ولو که عقلش نرسه میدونه که در دین یک سری چیزا فوق عقلم هست و خداوند فرمود شما همه چیزو نمیدونید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. چیزی که نه ریشه عقل شرعی داره، نه در قرآن نه در روایات بیان شده و نه از نظر عقلی، صرف این که گذشتگان عده این کار را کردن هیچ منطقی نداره، خب اینجاها مردم دچار خرافات میشن. در قرآن کریم اومده در مذمت عده ای از مشرکین، اینا یکی از بزرگترین خرافات مسئله بت پرستی است. خب بت پرستی چی بود؟ چرا انجام میدادن؟ میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امه، ما آبایمون را بر یک آیینی افکاری یافتیم، ما دنبال اونا هستیم، چون آباء ما بودن، بدون اینکه بفهمیم درسته یا نادرسته. لذا ما تأکید داریم بر این که در دین اسلام تأکید بر اینه که اعتقاد باید از روی یقین باشه، اعتقادات تقلیدی نیست. یعنی اعتقاد ما به خداوند متعال، یگانگی خداوند متعال، اعتقاد ما به معاد، اعتقاد ما به حقانیت اسلام، دین، اینها هرگز اینجور جاها رو جای تقلید نمیدونیم. حتی نسبت به مذهب هم میگیم باید انسان یقین داشته باشه راهش درسته، اما اصل دین و مذهب روی استدلال و یقین باشه، نه تقلیدی مانند بت پرستان و خیلی از پیروان ادیان باطله که اینا صرفاً بر اساس اینکه آبایشون اینجور بوده اینا هم همون را پیروی میکنن. بعد از اینکه حقانیت اسلام، اصل قرآن، اهل بیت و مذهب را فهمید، بعداً خب تقلید در احکام هست، هم شیعه داره هم اهل سنت، او اشکال نداره، او خرافات نیست. اون مثل چیه؟ تقلیدی که درسته، پیروی از یک متخصص مورد اطمینان در هر موضوعی، در پزشکی باشه، در صنعت باشه، در مسائل دینی باشه، کسی که متخصص نیست سخن متخصص را قبول کنه، این خرافه پرستی نیست. اما این که یک چیزی رسمه، همینی که الان مدترسی که الان وجود داره، یک کاری انجام میدن. چرا؟ چون دیگرانی کار رو انجام دادن، یه عده‌ای هم دقیقا همون کار رو تکرار میکنن. حالا نمیدونه بر چه اساسی. اگر امروز اینجوری پوشیدن، این هم همون جور میپوشه، فردا برعکسش شد، برعکسش انجام میدن، سرش رو چگونه آرایش کنه و هاکذا. خب اینا مصادیق بسیار جزئیش. هر چیزای دیگری هم که مثلا حالا یه جای فرض کنید یه درختی از دل کوه و سنگی بیرون آمده، برخی افراد میرن و فکر میکنن این یه چیزیه مثلا معجزه‌ای شده است و میرن اونجا و از کنن بخوان توسل به سنگ و درخت و اینجور چیزا پیدا کنن. خب اینا هیچ دلیلی نداره، اینا خرافاته، چیزی که ریشه عقلی نداره، نه ریشه عقلی داره و نه دستور شرعی، غلطه. اما البته این نکته رو باید توجه داشت که دین، قرآن و پیامبر بعضی از مطالب را به صورت خاص بیان میکنن، بعضی از چیزها را به صورت قوانین کلی بیان میکنن. قوانین کلی که گفتن، هر چیزی که مصداق اون قانون کلی باشه مشمول اون قانون هست. لازم نیست که همه چیز را دقیقا کلمه به کلمه، مورد به مورد ذکر کنن. مثل این که مثلا تعظیم شعائر، بزرگداشت پیامبر. خب تعظیم پیامبر چیزیست که قرآن و روایات هست. حالا بزرگداشت پیامبر چیه؟ یه موقع در ولادت پیامبر مراسم میگیریم برای بزرگداشت پیامبر، یه موقع در وقت رحلت و وفات اون حضرت مراسم میگیریم. اینا مصداقی از همون تعظیم است. اما چیزی که نه مصداق دستورات کلی دین است و نه یک مطلب عقلی هست، صرفا این که در گذشته بوده تکرار کردن، این از مصادیق خرافات.
جمع استاد، ما یک گزاله های خیلی زیبایی داریم در این که شیطان رو عبادت نکنید، تبعیت نکنید و امثال اون. یک گزاره زیبنده ای هم داریم که کل و حزبین به ما لدیه فرهون. معمولا احزاب و افراد و اینها به داشتهای خودشون خوشنودن. حالا من متوجه شدم که اینها رابطه شون، منظور ایشون چی بود، ولی نظرتون بفرمایید که
ببینید. اولا این آیه شریفه رو معنا کنیم که عبادت در قرآن کریم در دو معنا به کار میره. یه موقع عبادت به معنای اطاعت به کار میره، یه موقع اطاعت به معنای کرنش و تواضع در برابر غیری که او را خدا میداند. پرستش در کرنش و تواضع در برابر دیگری به عنوان الوهیت، هر دو تا در قرآن کریم هست. یه موقع مثل این آیه شریفه می‌فرماید که علم اعهد، سوره مبارکه یاسین آیه شست، علم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. ای بنی آدم، من قرار نگذاشتم با شما که شما عبادت شیطان نکنید. اینجا عبادت یقیناً به اون معنای کرنش نیست. شیطان جایی نیست که مردم برن در برابر او بایستند و عرض کنم که کرنش کنن. اینجا به معنی اطاعت نکنید شیطان را، اطاعت از شیطان، اطاعت از شیطان عبادت نامیده شده. اما اطاعت از هر کسی عبادت او محسوب نمیشه. اطاعت کسی که خدا و رسول دستور داده اند، اون اطاعت خدا حساب میشه. و من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از پیغمبر اطاعت میکنه از خدا اطاعت کرد. این که فکر کنیم از غیر خدا نباید اطاعت کرد، این که میگن از غیر خدا اطاعت نکنید، یعنی غیر خدایی که خلاف خدا دستور میده. اما غیر خدایی که در راستای دستورات الهی حرف میزنه، پیغمبر، اولی الامر، اینها که آیه شریفه رو عزیزان آوردن، من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که از رسول اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده. آیه دیگه فرمود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. خب این اطاعت ها عبادت خداست. این یکی که خدا میفرماید دنبال شیطان نباشید. اما در عین حال همه گروه ها، اونی هم که عملا دنبال شیطان هست، این رو هم باید بدونید که هیچ گروهی نمیگن ما دنبال شیطانیم، غیر از حال یه فرقه ای که اسمشون شیطان پرست قدیم و جدید، بقیه نه، هر کسی. و به این دل خوش نکنن افراد، هستن. بله کل حزبن به مالت ایهم فرهون، هر عده ای به اون عقاید و چیزایی که دارن خوشحالن. اینی که از هر کسی خودش خودشو قبول داره این درست نیست. ملاک باید ببینی اون عقایدی که دارن مالدیهم موافق عقل است، دلیل و برهانی داره یا نه. لذا به پیامبر خدا میفرماید که در مقابل دیگران همه احزاب و گروه ها بگو چی؟ قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. حرفی که میزنید همینطور خوشحالید کافی نیست که بله ما خودمون خیلی قبول داریم. همه خودشون رو قبول دارن، همه مذاهب خودشون رو قبول دارن، همه ادیان خودشون رو قبول دارن. اما قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، اگر راست میگین حرفتون درسته دلیل بیارید. من حرف میزنم ادعو الالله علی بصیرتن انا و من اتبعنی. من مردم را دعوت میکنم، بله آیه شریفه را هم عزیزان آوردن، هاتو برهانکم ان کنتم صادقین، بله شما برهان بیارید، من هم علی بصیرتن از روی بصیرت و آگاهی دعوت میکنم، من دلیل میارم برهان میارم، شما هم ازتون برهان و دلیل میارم.
بسیار در خدمت سرور عزیزم جناب بهادری از کرج هستیم، اگر انشالله این ارتباط برقرار باشه و بتونیم سوالشون رو بشنویم خیلی خوبه.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام و رحمت الله. خدمتتون
هستم. استاد گرانقدر حضرت استاد توحیدی عزیز جناب رجایفر.
ممنونم. در خدمتتون هستم.
من یه سوالی از حضرت استاد داشتم.
بله بفرمایید.
بعد از رحلت رسول مکرم اسلام نقل احادیث پیغمبر ممنوع شد و هر چی هم که اهل بیت داشتن به نام تاریخ اینا به مرور زمان از بین بردن.
بله.
شخصی پیدا شد در زمان معاویه ابن ابو سفیان، میگن سن بسیار زیادی داشته، از معمرین بوده، به نام عبیدالله ابن شریعه، اهل یمن بوده، یه لامذهب. معاویه این استخدامش میکنه، پول بهش میده، میگه اون چیزی که تو سنده چون زیاده قبل از اسلام، چون میگن هوش بسیار قوی داشته، به عنوان تاریخ بنویس و تاریخ این ور رو از زمان پیغمبر این ور رو هر چی که من میگم بنویس. یعنی پول مال معاویه، زبان مال معاویه، نویسنده یک لامذهب، یک کسی که لایق بوده. ایشون هم تاریخ رو میشینه مینویسه. نفر دوم هم کسی بوده به نام قرة ابن زبیر، پسر خواهر عایشه، نوه دختر جناب ابوبکر، که جناب طبری از اون متأثره. من میخوام بگم از استاد سوال کنم که این تاریخ آیا واقعا صحت داشته که این قلم ها به توسط حاکمان یه سری اجیر میکردن و تاریخ رو به نفع حاکمان مینوشتن؟ اینو اگر استاد توضیح بدن ممنون میشن. اینم چقدر این واقعیت داشته؟ و سلام علیکم.
ممنونم جناب بهادری عزیز، با جناب علی خدافظی میکنیم و سوال ارزشمندتون رو انشالله جناب استاد در خدمتشون هستیم که مطرح بکنن.
ببینید ضمن تشکر از سؤالی که مطرح کردید، اولا اشاره کردید به مسئله منع تدوین حدیث. بحث تدوین حدیث از تدوین تاریخ طبعا جداست. مسئله منع تدوین حدیث بوده و در صحیح بخاری هم به این نکته اشاره شده، برخلاف این که برخی خواستن منکر بشن بگن که آقا نه چنین چیزی نبوده. آقای بخاری در صحیح بخاری کتاب العلم نقل می کنند که عمر ابن عبدالعزیز نامه ای نوشت به والی مدینه، انظر ما کان من حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نگاه کن آنچه که از احادیث پیامبر هست اینها را ثبت کن بنویس، و انی خفت، و من می ترسم از این که علما بمیرن و علم هم همراه اونها از بین برود، و انی خفت و دروس العلم و ذهاب العلما، یا ذهاب العلما و دروس العلم. می ترسم که حدیث و عبارت رو عزیزان آوردن. ببینید کتب عمر ابن عبدالعزیز الی ابی بکر ابن حزم. عمر ابن عبدالعزیز که از سال 99 تا سال 101 هجری خلافت او بوده، نامه نوشت به ابوبکر ابن حزم، انظر ما کان من حدیث رسول الله، نگاه کن هرچی از احادیث پیامبر هست فکتب و بنویسش. خب سال کیه اول قرن دوم میگه بنویس. چرا؟ اگر تا اون موقع نوشته شده بود که لازم نبود دوباره بگه بنویس. فعنی خفت و دروس العلم و ذهاب العلماء، من میترسم علم مندرس بشه از بین بره و علما هم برن، یعنی علما از دنیا برن، علمشون هم همراه اونها دفن بشه. بنویس، معلوم میشه که نمی نوشتن، نوشته نمی شده. خب این یه بحثیست که حالا چرا دستور این که ننویسید علتش چی بوده، فلسفه چه بوده و اینها یه بحثیست. البته پیروان اهل بیت علیهم السلام از اونجایی که اهل بیت هرگز سفارش به ننوشتن نکردند، بلکه برعکس میگفتند بنویسید، خب اصحاب ائمه علیهم السلام می نوشتند فرمایشات ائمه را، اون چیزی که به دستشون می رسیده می نوشتند، پیش خودشون نگه می داشتند. اگر جایی بود که خوف این داشتن که اگر علنی کنن دردسری برای خودشون یا برای دیگران ایجاد میشه، خب اونجا پیش خودشون نگهداری میکردن و به دوستان و افراد مورد اعتماد میدادن. اینجور نبود که عرض کنن اصحاب ائمه علیهم السلام هم نوشتجات خودشون از بین ببرن و یا کلن ننویسن. چنین چیزی در محیط شیعی ما نداریم. در روایات شیعه هر چه هست اینه که علم را بنویس. مثلا از امام علیه السلام، از امام صادق علیه السلام حدیث داریم، به یکی از اصحابشون فرمودن اکتب و بس علم کفی اخوانک، بنویس و علمت هم پخش کن به دیگران، به برادرانت بده. این راجع به بحث حدیث. اما راجع به تاریخ که گفتن، عرض کنم که خب معاویه دستور داده به یکی دو نفر که اینها تاریخ را طبق نظر او بنویسن. ما تأکیدی بر خصوص این مطلب نداریم که حالا حتما همه تواریخی که نوشته شده با دستور معاویه به این دو نفر بوده. البته خب مسئله دشمنی معاویه با اهل بیت علیهم السلام این یه واقعیت است. این که در تاریخ هم مطالب زیادی دگرگون شده است، این هم مطالب راست و دروغ هر دو وجود داره، اینجور نیستش که فقط اکاذیب باشه. لذا یک کار بسیار مشکل اینه که تاریخ را درست بررسی کنن، تحلیل کنن، با معیارهایی که میشه بررسی کرد تاریخ صحیح را از تاریخ ضعیف از هم جدا کنن. حالا چه کسانی بوده اند؟ همه شیعه و سنی قبول دارن که افرادی بودن که حتی به پیامبر خدا تهمت می زدن. موقعی که افرادی بیان اینقدر جرأت کنن به پیامبر نسبت دروغ بدن، به دیگران، به افراد عادی در تاریخ نسبتهای دروغ دادن، دیگه برای اونا طبیعی، خیلی عادیه. علمای اهل سنت چقدر کتاب نوشته اند، از ضعفا و المتروکین، از ضعفا و المجروحین، کتاب‌های متعدد علمای اهل سنت نوشتن و افراد زیادی را حتی به عنوان کذاب معرفی کردن، متهمن به کذب، متهمن به کذب، متهمن به دروغ گفتن، حدیث سازی. افراد زیادی بودن، از جمله همین سیف ابن عمر، شخصی که بیشتر جریان عبدالله ابن سبا بیشتر از زبان او نقل میشه. خب خیلی ها گفتن این متهم به کذب است و حتی متهم به زندقه است. و این گونه افراد همونطور که به پیامبر نسبت های دروغ میدادن، تواریخ دروغ هم زیاد نوشته اند. و حالا دشمنان هم طبعا افرادی که به نفع اونها می نوشتن چیزهایی را، اکاذیبی را، طبیعی است که اونا را تأیید کنن، و افرادی هم که خلاف نظر اونها حرفی میزنن، اونها رو هم عرض کنم که سر جاش خودشون بنشونن. این طبیعی است که حالا ما نمیخوایم زیاد وارد این بحث بشیم.
بله. خب ممنون هستیم از شما بینندگان عزیز، ارتباط هایی که دارید، و ظاهرا عزیزمون جناب سعید آقا از تهران هم فرصت نشد خدمتشون باشیم، چون 3-4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم و خیلی سوالاتی که عزیزان توقع دارن. انشاءالله که این عزیز هم بتونن باز در برنامه‌های دیگه زودتر تماس بگیرن که توفیق خدمت به این بزرگوار هم باشه و بتونیم از نکاتی که میگن، سوالی که دارن، بهره‌مند بشیم. جناب استاد، عرض شود که جناب سهیل از افغانستان گفتن که از استاد بزرگوار میخوام سوال بکنید که چرا مذاهب به وجود اومد، اونم بعد از 5 امام. چرا مذاهب در زمان امام علی علیه السلام نبود، در زمان امام حسین علیه السلام، امام حسن علیه السلام اینا نبود. منظورم اینه که چرا مذاهب اصلا به وجود اومد، این رو این آقای سهیل عزیز پرسیدن. وقتی اونم محدود، سوالات دیگه هم داریم.
ببینید، اولا در تمام ادیان بعد از این که آورنده و مؤسس اولیه هر دینی از دنیا رفته است، بعد انشعاباتی و مذاهبی به وجود آمده، چه در ادیان الهی و چه در ادیان ساختگی. ادیان الهی حدیث افتراق در شیعه و سنی نقل شده، سنن نسائی، سنن ابی داوود، از کتب اهل سنت، از کتب شیعه، خصال و غیره نقل کرده اند که امت حضرت موسی بعد از ایشون 71 فرقه شدن، امت حضرت عیسی 72 فرقه شدن، امت من بعد از من 73 فرقه می شوند. این یه چیز طبیعی است. خب اما چگونه به وجود آمدن؟ اختلافات طبیعی است که اول ممکنه بر سر یه موضوع دو دستگی به وجود بیاد، بعد باز این دو دسته هر یکی از اینها شاخه شاخه مثل یه درخت که دو تا شاخه سه تا شاخه باز اون شاخه شاخه های دیگری همینطور زیاد میشه. اولین اختلافی که بین مسلمانان به وجود آمد بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مسئله جانشینی بود که آقای ابوالحسن اشعری امام الاشاعره هم در کتاب خودشون مقالات الاسلامیین و اختلاف المستلین همینو بیان کردن. اولین اختلاف در مسئله خلافت و امامت و جانشینی پیامبر به وجود آمد که عده‌ای رفتن در محلی به نام سقیفه و خلیفه اول را انتخاب کردن و عده‌ای هم بر این باور بودن که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دستور الهی جانشین خودش را تعیین کرده از حضرت علی علیه السلام و بعد بقیه ائمه اهل بیت. خب همینجا یه دو دستگی درست شد، این اولین انشعاب. دو دستگی اینجوری درست میشه. بعد باز در میان اهل سنت انشعاباتی به وجود آمد و در میان اهل تشیع هم انشعاباتی به وجود آمد. اما این که پرسیده اند چرا بیشتر اینها بعد از دوره 5 امام، یعنی از زمان امام صادق علیه السلام به بعد به وجود آمد، خب ببینید امام صادق علیه السلام شهادتشون سال 148 از سال 114 تا 148 34 سال دوره امامت امام صادق علیه السلام بود، یعنی اوائل قرن دوم، از نیمه اول قرن دوم غالب این مذاهب اون موقع به وجود آمد. چطوری شد؟ حالا عرض میکنیم که در زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم اختلافی نبود اگر بین مسلمانان در یک مسئله فقهی، اعتقادی، تاریخی، تفسیری سؤالی و اختلافی پیش می آمد، با مراجعه به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشکل حل می شد. حتی منافقینی هم که وجود داشتن اگرم در دل حرف پیامبر رو قبول نداشتن به ظاهر تسلیم می شدن، غالبا اختلافی نبود. عمده اختلافات بعد از پیامبر شد. خب یه انشعاب اولیه تو مسئله امامت و خلافت به وجود آمد. بعد افرادی که پیرو معتقد بودند به حضرت علی علیه السلام و ائمه اهل بیت، خب اینا اگر سوالی چیز داشتن از ائمه اهل بیت میپرسیدن.
شما وقتمونم تمامه.
بله، در زمان خلفا استگانه هم گاهی خود اونام از حضرت علی میپرسیدند و مردم هم گاهی بعضی مطالب رو موقعی که میدن خود خلفا از حضرت علی میپرسیدن، اونا هم سوال میکردن. اما از زمان معاویه کم کم شروع شد مخالفت با مراجعه به اهل بیت. دشمنی معاویه با ائمه اهل بیت علنی شد، با دو امام معصوم جنگید، فرزندش بعدن با امام حسین علیه السلام جنگید. خب دیگه تا موقعی که اهل بیت اگر حضرت علی بودن، امام حسن و امام حسین مطرح بودن، مردم مراجعه میکردن، کسی ادعا نمیتونست بکنه از نظر علمی در ردیف اونها. موقعی که ارتباط با اهل بیت را ممنوع کردند، افراد مختلف آمدن روی کار، ادعی در مسائل فقهی اظهار نظر کردند، ادعی در مسائل کلامی. هر کسی میگفت مثلا آقای مالک ابن انس برای خودش تو قرن دوم نظری داشت، آقای ابو حنیفه نظری. نه ابو حنیفه خودشو کمتر از مالک میدونست، نه مالک خودشو کمتر از ابو حنیفه میدانست. ابن ابی لیلا خودشو از اینا کمتر نمیدانست، سفیان از اینا کمتر. هر کدام دیگه فرقهای مختلف. اگر ائمه اهل بیت که از نظر علمی همه اونها را قبول دارند، اگر اونها را کنار نزده بودند، طبعا این مقدار اختلافات به وجود نمی آمد. همونطور که حدیثی سرسیه و سنی که پیامبر خدا فرمودند، اهل بیتی امان لامتی من الاختلاف، اهل بیت من مایه امان امت از اختلافن. اگر رجوع به اهل بیت را ممانعت نمی کردن، این مقدار اختلافات گسترش پیدا نمی کرد.
خیلی ممنون جناب استاد. عذرخواهی می کنیم از 913-71-92 که دیگه فرصت نشد پیامک ایشون رو بخونیم، در مورد بحث خلافت بود. انشالله سوال رو تقدیم استاد می کنیم و امیدواریم که انشالله بشه هفته بعد اگر توفیق و عنایت الهی باشه این سوال قیم شما هم مطرح بشه. تا برنامه دیگر که با دعای خیرتون مهمان دلهای پاک شما عزیزان میشیم، شما بزرگواران رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدایا رو نگهدارتون باشه.